مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند.
استراتژی انتظار 7 دفلت. سخنران استاد اسماعیل شفیعی صفستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على حبيب قلوب العالمين سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اشاره کرده بودم به 7 قفلت بعد از بررسی ادواری که ما طی 30 سال پشت سر گذاشتیم. حالا ممکنه که برخی از این قفلت‌ها ازش گذر کرده باشیم، برخیش دربارش تأمل کرده و بیداری اتفاق افتاده باشه، یا نه برخیش همچنان مقفول مانده. در به هر صورت در گفتگو از مطالعات استراتژیک و بحث استراتژی انتظار ناگزیرم بهش اشاره داشته باشم. به اجمال شما هم توجه کنید. اولین قفلتی رو که متذکر شدم قفلت از شرایط تاریخیه. هیچ چیز شاید زیبنده تر از این نیست که وقتی حرکتی میخواد اتفاق بیفته و جامعه‌ای میخواد حرکت کنه، یا کسی بخواهد جامعه‌ای رو و جمعی رو به حرکت در بیاره و براش تصمیم بگیره، متوجه و متذکر شرایط تاریخی باشه. یعنی بدانه که به صورت عمومی بشر در چه موقعیتی به سر میبره، در چه شرایطی داره دست و پا میزنه، گذر میکنه. اگر شرایط تاریخی درک نشه، موضع گیری منفعل، یعنی حرکت قبل از آن که مبتنی بر دریافت و تفکر و نظر جدی باشه، مبتنی بر اتفاق و یا گاهی اوقات حوادث یا حواجسه. با مثال میتونم این سخن رو روشن کنم. عمر تاریخ جدید غربی بیشتر از 400 سال نیست. یعنی از زمانی که غرب پوست ترکوند و حرکتی رو آغاز کرد که منجر شد به بروز و ظهور یک حوزه فرهنگی و تمدنی بزرگ، بیشتر از 400 سال نمی گذره. جلسه قبل هم اشاره کردم که ما شرقی ها، آسیایی ها، مسلمین در حوزه فرهنگی و تمدنی اسلامی زندگی نمی کنند. در سرزمینی و خاکی زندگی می کنند که روزی حوزه فراخ فرهنگی و تمدنی اسلامی بوده، اما الان این حوزه فرهنگی و تمدنی اسلامی در سایه است، فعال نیست، فعالیت نداره. فرهنگ و تمدن غالب فرهنگ و تمدن غربی است. بس این یک نکته، یعنی تذکر در این باره که ما و مردم ما، بشر در کدام حوزه فرهنگی و تمدنی الان سیر می کنه؟ این حوزه فرهنگی و تمدنی با چه مشخصاتی قابل شناساییه؟ با چه مبانی و مبادی پشتیبانی میشه؟ چه منابعی اون رو منتشر می کنن؟ باید شناسایی بشه. اول کمک میکنه به درک این شرایط. عرض کردم 400 سال. تا این 400 سال این حوزه فراخ فرهنگی و تمدنی غربی تمام باقی مانده های حوزه فرهنگی و تمدنی شرقی، دینی، اسلامی، آمریکای لاتین، شبه قاره هند رو خورده. جز یک صورتکی از اون باقی نگذاشته. یعنی از آنچه که در دوره بزرگی نمودار تمدن شرقی بوده، تمدنی که در شرق اسلامی بوده، امروز نمادهایی باقی مونده که زیور کنار کت شرقی هاست. چرخ گاری رو، گالسکه رو تو اتاق پذیراییشون تزئین میذارند. اما تا 100 سال پیش اینا زیر چی بوده؟ گاری بوده که گاو و اسب باهاش میبستن. تو مهمانخانه شما چه کار میکنه؟ قوری سفالینه ها زیور خانه هاست. موسیقی سنتی دیزی. یه پیرمردم در کنار یه قهوه خانه لباس قشقایی ایلیاتی به تنش میکنن، مردم رو دعوت میکنن که برن زیر اون چراغ ها بشینن آب گوشت بخورن. اینا در کدام حوزه سیر میکنن؟ اینا در حوزه فرهنگی شرقی اسلامی، حوزه فرهنگی بومی منطقه‌ای ملی اسلامی نه زندگی میکنن؟ نه، حالی و حولی داره برای این گذران دمی و ساعتی که میخواد کیف کنه، لذت ببره از دقایقش، از باقی مانده عناصر فرهنگی ملی منطقه اسلامی برای حال بردن استفاده میکنه. یعنی در خدمت حواجس روز واردش میکنه، چه چرخ گاری باشه چه یه کوزه سفالی باشه چه یه موسیقی سنتی که در فرض کنید راست پنجگاه می نوازه. سه نقطه مقایسه کنید همه چیز دستتون میاد. خواستم بگم ما در حوزه فرهنگی و تمدنی غربی زندگی میکنیم، نه ما، جهان امروز در این حوزه فرهنگی و تمدنی زندگی میکنه، گریزی نداشته. اصلا ساکنان شرق و شرق اسلامی برای گریز از این موقعیت نمی اندیشند، تأمل می کنند. به عکس، ایرانی ها، هندی ها، مصری ها در به در می زنند تا اثبات کنند آنچه که در حوزه فرهنگی و تمدنی غربی آمده جهان را گرفته اصلش مال ما بوده. نگه از اینه میگردن. در این 30 سال یه عده‌ام فعالیت کردن، براش مجموعه منابع روایی و نشست‌های مذهبی هم را انداختن تا اثبات کنن که آنچه غرب مدعی مال منه، یعنی حوزه فرهنگی و تمدنیش، بی خود میگه مال اونه، اصلش مال ما بوده. یکی هم نیست به این بنده خدا بگه خدا پدرت بیامرزه، سوراخ دعا گم کرده ای، از کدام یک از آثار و منابع ملی، قومی، مذهبی این منطقه وسیع شرق اسلامی تو در آوردی، اخذ کردی که لیبرالیزم، سکولاریزم، مکتب اصالت لذت پایه و مبنای اولیش از شرق آمده؟ چگونه اتخاذ کردی و دریافت کردی که روی کرد امپریالیستی به عالم از شرق اسلامی آمده بیرون؟ ماتریالیزم از کجای منابع شرقی در آوردی؟ لیبرالیزم اخلاقی را از کجا آوردی و استناد به چی کردی؟ ساینتیزم علم بی مبنای دینی، بی مبنای وحیانی رو که یونیورسیتی ارائه میده، اسکول ها ارائه میدن، که اساساً روی کرد بنیادینش به دین و دریافتهای دینی و حقایق دینی نیست، از میان کدام یک از منابع حکمای شرق اسلامی اتخاذ کردی که حالا جلز ولز میکنی اثبات کنی همه فرهنگ و تمدن غربی اصلش مال ما بوده؟ بگذاریم، ما در این حوزه فرهنگی و تمدنی دست و پا میزنیم. 400 سال از پوست ترکانده آمده، جاری و ساری شده، سایه انداخته روی همه حوزه های فرهنگی و تمدنی، همه را پوشانده، در سایه برده. اما همین همچنان که هیچ بچه‌ای الالعبد 5 ساله نمیمانه و اگر حیات داشته باشه به 40 سالگی میرسه، تنومندی رو تجربه میکنه و فرود میاد، و چنان که سنت تاریخی است هر بالا آمدنی الزاماً فرود آمدنی هم دارد، عین فواره، بنا نیست چیزی همواره و الالعبد در اوج بماند. حوزه های فرهنگی و تمدنی هم عمر دارند، دوره است. وقتی عمرشون و جوانیشون رو پشت سر گذاشتن، انرژی ها و پتانسیل نهفته درونشون ته کشید، برمیگردن به پایین. وقتی هم برمیگردن به پایین، به سرعت دوران اضمحلال و سقوط و از همپاشیدگی رو تجربه میکنن و هضم میشن و مستحیل میشن در یه حوزه جدید. چیزی بی نزدیک به 150-60 سال هست که ایران هم زیر سایه حوزه فرهنگی و تمدنی غرب رفته از زمان قاجار. زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران، زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران رو براتون رو این تصویر نقش کردم. این حوزه خطی که میبینید به بالا کشیده شده و داره بالا میره، از قرن 16 به بعد مراحل تکوینیش رو طی کرده، از میان اهل نظر و دایره اندیشمندان و متفکران و فلاسفه خارج شده، به قرن 18 رسیده، قرن 17 رو پشت سر گذاشته، یک حوزه فرهنگی وسیع به وجود آورده و در قرن 19 در اعتلا و اوج حوزه تمدنیش هست در این نقطه. اما بنا به شواهد فراوان از میان آثار فرهیختگان غربی، این مباحث مربوط مباحث اندیشمندان شرقی و ایرانی نیست، به استناد منابع فرهیختگان، اندیشمندان، فلاسفه و خردمندان و فرزان مردان غربی، نما غربی، این حوزه فرهنگی و تمدنی که از این زمان پوست ترکاند و مراحل تکوینی را پشت سر گذاشت، در این نقطه اوج خودش را تجربه کرد و از این زمان حرکت به سوی سراشیبی را آغاز کرد. اگر مبسوط و مشروع میخواهید به کتاب قرن و آخر الزمان مراجعه کنید. من در کتاب قرن و آخر الزمان مبسوط توضیح دادم این موضوع. بسیاری از مردانی که در غرب بودن از بیش از 100 سال قبل اشاره داشتن به این که غرب به انحطاط رسیده است، غرب به پایان رسیده است غرب سقوط را تجربه می کند. آلویس هاکسلی انگلیسی رو، دنیای قشنگ نوش رو بخونید. آنچه که فلاسفه تاریخی مثل اسپنگلر نوشتن ببینید، حتی گفتگوهای مردان مشهور به فلسفه تاریخ مثل توینبی رو ببینید، همه اینها قبل از آن که غرب به قرن 18 برسه، یعنی در اوج بوده، اعلام کردن فروپاشیشو، اعلام کردن سقوطش رو، در اینجا همشون معترفند قرن 19 هم قرن پایانه حوزه فرهنگی و تمدنی غربی است. یعنی پتانسیل فکری و فرهنگیش ته کشیده در قالب یک تمدن تکنولوژیک داره ظهور میکنه، تمدن تکنولوژیک غرب که سوار بوده بر حوزه فرهنگی و فکری مخصوص خودش در مدینه تکنولوژیک ایالات متحده آمریکا ظهور تمام عیار پیدا کرده. یعنی غرب به معنی حوزه فرهنگی و تمدنی در ایران، تا میگین غرب فقط مباحث سیاسی یادشون میاد، نیست اینجور. غرب رو که میگم حوزه فرهنگی و تمدنی شو حداقل لحاظ کنید. ظهور و بروز تمام عیار حوزه فرهنگی و تمدنی غرب در ایالات متحده آمریکا است، اما در هیئت تکنولوژی، نه فرهنگ، نه فکر. چون اساساً در ایالات متحده آمریکا فکر و فرهنگ نیست. فرهنگ آمریکایی لومپنه. در فیلماشون نگاه کنید، لومپنیزم حاکمه بر شهروند آمریکایی. فرهنگش فرهنگ لومپن هاست، اما تمدنش تکنولوژیکه، یعنی شهرسازیش، تمدن و زندگیشون فوق مدرنه. به همین خاطر آخرین منزل حوزه فرهنگی و تمدنی در غرب در انگلستان نیست، در فرانسه نیست. در فرانسه تولد پیدا کرده، در ایتالیا تولد پیدا کرده، در این بخش، ولی در مراکز و نقاط دیگری اطلاع فرهنگی پیدا کرده و در یک نقطه دیگری که تصور نمی رفت هیئت تمام عیار تمدنی ظهور پیدا کرده، که اون تمدن تکنولوژیکش در قرن 19 همه. الانم می بینید تمام چشمهای جهان متوجه آمریکاست، نه چشم ایرانی ها. تمام چشمهای جهان، غربی ها تماما، فرانسوی ها، انگلیسی ها، آلمانی ها، آخرین منزلگاه اینجاست، اینجا آخرین منزلگاه است، اینجا محل فروده دیگه. از این زمان، یعنی قرن 19 تا قرن 20 که 100 سال هست، این سراشیبی در غرب قابل مطالعه است. با این مشخصات، غیبت اهل تفکر، غیبت فرهنگ. کدام فرهنگ؟ کدام تفکر؟ تفکر فرهنگ خودشون، نه دینی، نه شرقی، نه اسلامی، نه آسیایی. در این مقطع، این نقطه، این 100 سال ما در غرب ضعیف میبینیم و هرچه هم به دوران جدید میرسیم کم اثرتر میبینیم، ضعیفتر میبینیم نشانهای فرهنگ و تفکر والا را. از هم پاشیدگی، در هم ریختگی. خودشون چون میشناسن و میفهمند، اصطلاحات درست درش به کار میبرند، میگن پایان تاریخ. اصطلاحاتی مثل پایان تاریخ مال ما نیست، مال خود اوناست. خوب به کار میبرن، درست به کار، فرزان مردانشون درست به کار میبرن. اینها دیدند این سراشیبی رو، دیدند و فریاد زدند، کسی گوش نمیداد. آن چه که در این نقطه از قرن 21 داریم میبینیم از غرب دیگر فرهنگ و فلسفه نیست، سر و صدای تکنولوژی، سر و صدای تکنولوژی ماشینه. کسانی که متوجه این معنا نباشند، در شرق مخصوصا، سر و صدای تکنولوژی و تکنیک رو نشانه اطلاع چی میبینن؟ فرهنگ میبینن، در حالی که نیست. این سر و صدا و خلجان و هیجان محتضره، محتضر در آخرین دقایق به سرعت پاساش تکون میده، دستاش تکون میده. آدمی که اطلاع نداشته باشه فکر میکنه الان میخواد جان بگیره و دوباره راه بیفته بره در مغازه. نه، این آخرین تکانهای محتضره. خلجان و هیجان تکنولوژیک که ظهور و بروز تمام عیارش در ایالات متحده آمریکاست، خلجان و هیجان محتضره. داشتیم میگفتیم مردان اندیشمند در حرکتهایی که دارن، یا دعوتی که دارن، یا مطالعاتی که دارن، باید متوجه شرایط تاریخی باشند. اگر متوجه شرایط تاریخی نباشند، راه به بیراهه میبرند. برای اینکه نشون بدم ما از مطالعه راجع به شرایط تاریخی غفلت کردیم در این 30 سال، ما غفلت کردیم. برای اینکه این موضوع رو تفهیم کنم دارم مثال میزنم، و برای اینکه بگم ما وقتی که با انقلاب اسلامی به نام خدا حرکت کردیم، در زمانی حرکت کردیم که حوزه فرهنگی و تمدنی غربی در حال چیه؟ سقوط، نه در حال اعتلا. یعنی در زمانی که خودشان دارن میرسن به تجدید نظر در همه امور، در حالی که بحران ایدئولوژیک دیوانشون کرده، در حالی که بحران اخلاقی و فرهنگی بیچارشون کرده، عبارات و اصطلاحاتی مثل بحران اخلاقی هم مال ما نیست، گفتگو از بحران هویت اصلا مال ما نیست، شروع کننده ما نبودیم، گفتگو کننده اصلا ما نبودیم، خود اونها شروع کردن، اونها بحران هویت را تجربه کردن، ما هنوز بحران هویت را تجربه نکردیم در شرق اسلامی، امیدوارم هیچ وقت تجربه نکنیم. اونها چون در سراشیبی تمدنی متوجه چاله وحشتناک فرهنگی و فکری شدن، نتایجشو دیدند، فریاد زدن ایها الناس بحران هویت، فریاد زدن ایها الناس پایان تاریخ، فریاد زدن ایها الناس امروز نه فردا شرق اسلامی با ما درگیر خواهد شد. کی از توش اومد بیرون؟ ساموئل هانتینگتون آمد بیرون، فوکویاما آمد بیرون، که اینا ایدئولوژی پردازان دست و پا شکسته ضعیف و بیمار ایالات متحده آمریکا هستند. گفتم مطالعه کامل در غرب آخر زمان بکنید. یعنی اینها هم وضعیت بحرانی فرهنگی رو دیدن، هم بحران اقتصادی رو در تجربه کردن، هم بحران ایدئولوژیک رو تجربه کردن، و هم این که پیش بینی کردن با این وضعی که ما داریم فرود می آییم، امروز نه فردا با چی روبرو میشیم؟ با درگیری. درگیری با کیا؟ با شرقی ها، با شرق اسلامی. از چه گفتن؟ از کجا گفتن؟ چون اونها می دیدن یک اتفاق در شرق داره می افته، نطفه ای در شرق منعقد شده است که اگر این نطفه مجال بیابد، جنین بشود، متولد بشود، قدرت فکری پیدا کنه، قدرت فرهنگی پیدا بکنه، در یک نقطه با حوزه فرهنگی و تمدنی غربی درگیر میشه و این نقطه درگیری را ازش به عنوان آخر الزمان یاد کردند و تلاش کردند که یا از این درگیری جلوگیری کنند یا قبل از آن که این نطفه منعقد شده بزرگ بشه، تولد پیدا کنه، بخواد رو به روی اینها بایسته، در نطفه چه کارش کنن؟ خفش کنن. این قصد است. حالا نگاه کنید، ما در این مرحله، در این نقطه، یعنی در این شرایط تاریخی به سر میبریم، نمی بایست غفلت کنیم و نمی باید غفلت میکردیم از شرایط تاریخی. ما کدام شرایط بودیم؟ ما در وضعیت زمان قاجار بودیم؟ نه. چرا؟ چون در زمان قاجار غرب در کجا قرار داشت؟ غرب در اینجا، غرب اینجا بود. ولی ما اینجا داریم با قبر گفت، از درباره قبر گفتگو میکنیم. ما زمان قاجار نیستیم. به همان سان که روشن فکران صدر مشروطیت و در زمان قاجار نفهمیدن شرایط تاریخی رو، فکر درستی نتونستن بکنن، ما رو انداختن در چاله و مقاک وحشتناک تمدن انان گسیخته غربی و بر سر ما آن آمد که از بعد از مشروطیت شما در ایران شاهدش بودید تا سال 57. در سال 57 وقتی که نطفه میخواد منعقد بشه، این شرایط اگر درست فهم میشد و درست فهم بشود، باید میافتیم که عصر تمدن تکنولوژیک انانگسیخته مبتنی بر تفکر اومانیستی تمام شده. عصر دیگری و عهد دیگری شروع شده که این در ماهیت با حوزه فرهنگی و تمدنی غربی فرق میکنه. پس برای تجربه تمدن مدرن غربی سر و دستار پاره نکنیم. وقتی خود این حوزه فرهنگی و تمدنی در حال سقوطه، برای توسعه دیکته شده سازمان‌های جهانی، برای تجربه مدرنیته از باقی مانده عناصر فرهنگی شرقی و اسلامی چی؟ نگذاریم، شیوه دیگه ای رو اتخاذ کنیم، وگرنه چیزی از ما باقی نمیمانه. این کی باید این حرف رو میزد؟ کی باید تأمل میکرد؟ سیاست مداران؟ نه بابا، سیاست مداران عقلشون به این قضایی نمیرسه. اول گفتم این سخنان مال سیاست مداران نیست اساسا، چون سیاست مدار درگیر با عملگیه، یعنی درگیر با حوزه عمله و این باید نیرو از جای دیگه بگیره حرکت کنه، نه خودشو دائر مدار فرض کنه. نه، مال سیاست مداره این نبوده. باید درک میکردیم که در شرایطی اتفاقی افتاده، وقتی آغاز شده، بختی آغاز شده، وقتی آغاز شده، بختی آغاز شده، به نام خدا و به نام دین. می‌فرمایند در روزگاران بادهایی وزیدن می‌گیرد، خوشا به حال آنان که سرشان را در معرض آن باد قرار می‌دهند. این اشاره به بخت، وقت و بخت یک ریشه دارن، بخت و وقت. وقتی فرود میاد، بختی باز میشه، در پایان قرن 19 به بعد خط نقطه چینه، آرام آرام زمینه و زمان مستعد نو شدن عهدی است به نام خدا، در حالی که حوزه فرهنگی و تمدنی غربی عهدش عهد چی بوده؟ الهی بوده؟ نه، نفسانی بوده. چون عهد او نفسانی و شیطانی بوده، حوزه فرهنگی و تمدنیش هم اساساً حوزه فرهنگی و تمدنیه برخواست آن از آن عهد نفسانی است. یعنی در ماهیت با این چیه؟ جمع نمیشه. حالا که در این شرایطیم، اگر درک کنیم عهد نوی به نام خدا آغاز شده و اگر این عهد عمومی بشود، جاری بشود، مثل آب روان بشود و در عهد سیاسی نماند، تبدیل بشه به عهد قلبی، تبدیل به عهد قلبی بشه، عهد قلبی گروهی جناحی، نه عهد قلبی عمومی، عهد و بخت باز شده فهم بشه، تبدیل به یه عهد عمومی جمعی بشه، شرایط درست فهم بشه، اشتباهی را رو نریم. گمان نکنیم که این سر و صدای تکنولوژیک نشانه اوج و اعتلاست، بلکه دریابیم که نشانه احتضاره. بر این عهد امور را استوار کنیم و مانند گرسنگان قحطی زده با سر در چاه و مغا که تمدن مدرن و زندگی مدرن و فوق مدرن نریم. رفتیم یا نرفتیم؟ رفتیم. کیا رفتن؟ همه رفتن. برید مطالعه کنید تصمیم گیریانی که در حوزه فرهنگی بودن، رفتن. تصمیم گیران حوزه شهر و شهرسازی، رفتن. تصمیم گیران حوزه اقتصادی، رفتن. اما رفتن به نام خدا و به نام دین رفتن. این جالبه، به نام خدا رفتن، قربتن الالله، یعنی صورت را اسلامی کردیم، در حالی که ما نیازمند چی بودیم؟ نیازمند این بود که از روی تأمل و تفکر شرایط تاریخیمون رو دریابیم. ما تمام نیرو و قوامون رو روی زیور بستن به کار بردیم، زیور بستیم همه جا را. اما عمر زیورها چیه؟ کوتاست. حال بعدن قفلت بعدی که میبینید کنار هم چفت میشه، نتیجه گیری درستی بعدن میتونید داشته باشید. به هر صورت همین اندازه بس که وقتی داریم گفتگو میکنیم از قفلت ها، قفلت از شرایط تاریخی خیلی مهمه. مردان بزرگ اهل سیاست در ایران توی این 30 سال هیچگاه درباره شرایط تاریخی که درش به سر میبردن گفتگو نکردن. گفتگو منوط بود به تبیین و تحلیل دقیق حوزه فرهنگی و تمدنی غربی و موقعیت ما در اون زمان و موقعیت بشر در اون زمان. ما غرب در دو حوزه خوب دیدیم، غرب یا در حوزه درگیری های سیاسی دیدیم، چالش های سیاسی که هنوزم درگیریم باهاش، یا غرب در حوزه چی؟ صورت های مبتذل اخلاقی. زن ها اینجوری هن، دختر ها اینجوری هن، سکس اینجوریه، موسیقی اینجوریه، این اینجوریه. اما لایه های زیرین رو چی؟ دست نزدیم، سراغش نرفتیم. نه، بلکه لایه های زیرین رو تلاش کردیم یه جوری چی؟ جذب کنیم. همون سخن جلسه قبلم اسلامیزش کنیم. نکته دیگه که ازش غفلت کردیم و همچنان هم تقریبا ادامه داره اینه که ما از تحولات فرهنگی 200 سال رخ داده در این سرزمین غفلت کردیم. یعنی چی؟ یعنی در هنگام گفتگو و تصمیم گیری درباره هر یک از مسائل مبتلا به، گمان کردیم نقطه آغاز 1357. در حالی که نقطه آغاز این سرزمین 1357 نیست. چیه پس؟ من کمترینش رو گرفتم اما خیلی وسیع تره. یعنی چی؟ هر قومی مثل یک کوه یخ توی دریاست. کوه یخ در اقیانوس یک سومش بیرونه، دو سومش زیر آب. کشتیبانی که میخواد در این اقیانوس کشتیبانی کنه، وقتی کوه یخ رو میبینه باید متوجه باشه آنچه میبینه تمام کوه یخ نیست، دو سوم زیره. به همین خاطر رادارها تمام کوه یخ رو بهش نشون میدن، لذا از فاصله 5 کیلومتری کوه یخ رد میشه. چه بسا مسافران بگن آقا 20 متر برو جلوتر، اون میدان اگر 20 متر برو جلوتر برخورد خواهد کرد به کوه یخ، چون کوه یخ ریشه و بن داره. ایران متولد شده در سال 57 نیست. کی میگه هست؟ من نیست دیگه. یه تاریخ بلند مشهور 2000 ساله داره یه قلم، که در این چند صد سال و چند هزار سال خیلی از عناصر فرهنگی منتقل شده، در زبانش، در نگاهش به هستی، در ادبیاتش، یعنی به نحوهی که به عالم نگاه میکنه، نحوهی که به زمین و آسمان نگاه میکنه، ادبیاتی که به کار میبره، الفاظی که به کار میبره. میخواید مقایسه بکنید؟ گویش مردم افغانستان رو مقایسه بکنید با امروز خودتون، تفاوتش متوجه میشید. اونها گویا در دوران نوجوانی زبان و ادبیات فارسی زندگی میکنن، شما در دوره جوانی، نه کهنسالی. اونها هنوز سخته نشده، سنجیده نشده، زبان و ادبیاتشون صیقل نخورده، میخندین بهشون. هنوز فارسی دری در افغانستان جاریه، مگر نیست؟ فارسی دری فارسی زمان فردوسیه، یعنی قرن 3 و 4 هجری قمری، الان قرن 15 است. زمان گذشته، اما در اثر گذر این ایام خیلی چیزها صیقل خورده، ادبیاتش، گویشش، الفاظش، کنشهاش، واکنشهاش، ضرب المثلهاش، آدابش، رسومش و نگاهش به عالم در میان ما هنوز هست. یه دوره بزرگه. در میان شکم این دوره، دوره 3000 ساله، شما یه دوره 1000 و اندی ساله اسلامی میبینید. خیلی اتفاقا رو باعث شده در این دوره بزرگ اسلامی، در همه اوضاعی فرهنگی و تمدنی و فکری ایرانی. در میان این دوره اسلامی هم اتفاقات زیادی رخ داده، اما یک نقطه عطف بسیار مهم ما داریم، نقطه عطف زمان قاجاره. زمان قاجار ما تعامل نزدیک به حوزه فرهنگی و تمدنی غربی پیدا کردیم، هم در لباس، هم در خوراک، هم در خورش، هم در ادبیات، هم در گاری و گالسکه و ماشین دودی و قطار دودی، هم در درس و مدرسه و مشق، همه چیز. این 200 ساله کار خودش کرده، این 200 ساله کم نبوده. روزی دانش آموزی، طلبه ای، بچه ای که به مکتب رفته، خانه می رفته، می خوانده اول العلم معرفت و جبار. حالا نه، از اون زمانی که ما 150-60 سال به تدریج آمدیم، مدرسه های نو که تأسیس شده، بابا آب داد، بابا نان داد، باباست که نان می دهد، رازق باباست، باباست که نان می دهد. اول العلم معرفت و جبار. بابا آب داد، بابا آن مرد آمد. انسان در هیئت فردی اصالت پیدا کرده، بریده از آسمان و حیات وحیانی و حقیقی. خب این 200 سال که نمیشه پاکش کرد، با پاک کن که. حالا میخواهی راجع به تعلیم و تربیت تصمیم بگیری سال 57ه، نمیتونی بگی شروع سال 57ه. 3 مقطع بود، 2 مقطع پیشکش، 200 سال، نو. ببین در حوزه ادبیات چه گذشته این 200 سال. کیا قله های ادبی این سرزمین بودن، با چه نوع گرایشی و با چه نوع فکری. شاه بیت ادبیات معاصر ایران احمد شاملوه، یعنی حافظ ادبیات معاصر ایران احمد شاملوه، حافظ ایران شمس الدین محمد حافظ شیرازی، نه در مقام حافظ شیرازی پیشین، در عصر ما حافظ جدید احمد شاملو و سه نقطه اعوان و انصار و یاران. در حوزه ادبیات چه گذشته؟ در حوزه مدرسه، علم، آموزش، روش آموزشی، مبانی، مبادی چه گذشته؟ و سه نقطه در هر حوزه مباحث حقوقی، اجتماعی، سیاسی. ما به دلیل آن که به این مجموعه، این بخش از این قله و کوه یخی توجه نکردیم و فرض و فعل صرفاً بر فضای بیرونی گذاشتیم، در مطالعات تصمیم گیری های بزرگ دائم مجبور به تجدید نظر شدیم، دائم تجدید نظر کردیم. ببینید تاریخ 30 سال گذشته ما تاریخ تغییره، تغییر، دائم تغییر. چرا دائم تغییر؟ میگن تغییر خوبه. نه، تغییر خوبه، اما تغییر لحظه‌ای و موسمی و دائمی نه. تغییر پی در پی در مباحث مختلف و حتی قانونگذاری ناظر بر این که در مرحله اول و نخستین تأمل و مطالعه عمیق و ژرف نبوده. میگن چرا دائم تغییر میدیم؟ پس قفلت از تحولات 200 ساله حداقل بود که عرض کردم، نه حد اکثر. حد اکثر دو مرحله قبلی بود. میبایست ما در تصمیم گیری ها، قانون گذاری ها و مطالعات جدی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تصمیم گیری درباره پخش یک اطلاعیه در صدا و سیما، در رادیوها، تلویزیون ها، تصمیم گیری درباره دخترها، پسرها، زنها، مردها، ازدواج و از نقطه مطالعه میکردین توی این 100 و اندی سال بعد از مشروطه چه پیشینه ای بوده، چی آموزش داده شده، و در این مواد آموزشی و سرفصل آرام آرام از طریق هنر، سینما، ادبیات، قوانین اجتماعی چی در جانها نشسته، رسوب کرده. و اگر بخواهیم سخن جدیدی بگیم، آیا آن رسوبات عکس العمل خواهند داشت؟ ما وقتی تصمیم گیری میکردیم و میکنیم و از این به بعد هم حداقل باید ببینیم در ذهن و روان جمعی این جامعه در گذر ایام چی رسوب کرده، چه عکس العمل هایی ممکنه بروز بدن. می توانیم مثلا همیشه با نشان دادن، فرض کنیم مثلا یک چوب، یک تهدید، به نتیجه مطلوب برسیم؟ خب بله، هر جامعه ای ممکن دوبار چوب بهش نشون بدی سکوت کنه، اما سکوت که علامت رضا همیشه نیست، و این سکوت بل اجبار یه زمان کار خودشو میکنه، یه زمان کار خودشو میکنه. اون موقع چه کارش میخوای بکنی؟ وقتی دیگه چوبه ضعیف شد چی کارش میخوایی بکنی؟ این در حرکت‌های اجتماعی و تحولات اجتماعی و کار و بار با مردم کار خیلی دقیقه. این شد قفلت دوم. ضرورت داشت که ما از همون سالهای اولیه مطالعه میکردیم که پسمانده و باقی مانده رسوبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، آموزشی در میان ذهن و روان مردم، روان جمعی مردم چقدره، چقدر تأثیر گذاشته، و این چقدر میتونه بعدن در تصمیم گیری های ما مزاحم بشه یا مقوم باشه.
ای دوست مخلص و ای کسی که با ستمگران در راه ما مبارزه می کنی. خداوند بزرگ، آنچنان که دوستان صالح ما را در گذشته یاری فرمود، تو را نیز با نصرت خود تأیید فرماید. ما با شما عهد می کنیم که هر کسی از برادران دینی شما که تقوا را سرمایه خیش قرار دهد، از فتنه های گمراه کننده ظلمت خیز در امان خواهد بود و اگر کسی برخلاف وظیفه رفتار کرده، از آنچه باید عمل کند بخل برزد، مسلماً خسران و زیان دو جهان نصیبش خواهد شد.
غفلت از خصم، غفلت جدی، غفلت سوم، غفلت مهمه از نظر من، یه غفلت جدی 30 سال است. حال وقتی بگم تعجب خواهید کرد، چون لایه هاشو میخوام عرض کنم، اون لایه های خصومت رو میخوام عرض کنم، متعجب خواهید شد که ای عجب، این سیبل رو یک مرتبه دیگه در یکی از بحث هام خدمت شما نشون دادم، ازش به عنوان سیبل دشمنی یاد کردم و توضیح مختصری سریع بگم. دوایری که میبینیم در واقع دایره بزرگ بیرونی، دایره شرق بزرگ. شرق بزرگ یعنی از مرز آبی دریای مدیترانه شروع میشه تا چین، تا مرز چین، یعنی یک منطقه بسیار وسیع، دایره وسیع بیرونی که این منطقه شرق بزرگ از دریای مدیترانه آغاز میشه تا چین. در داخل این دریا، این منطقه وسیع شرق، یه دایره دومی وجود داره که معروف شده به خاورمیانه، حلقه کشورهای اسلامی، چه سنی و چه شیعه. به هر صورت جمع برادران و خواهران مسلمان ما در دایره دوم زندگی میکنن، در داخل دایره شرق حلقه دومی کشورهای اسلامی است. در لایه و وسط این حلقه دوم کشورهای اسلامی شما حلقه شیعی میبینید که ایران، پاکستان، عراق، لبنان، در واقع این حلقه‌ای که وسط این منطقه وسیع با دو حلقه بعدی قرار گرفته، لایه شرق شیعی و سرزمین شیعیه و در مرکز این سیبل بزرگ، شیعه خانه امام زمان علیه السلام، ایران قرار داره. پوتو در تو. این عکس بی دلیل اینجا نیومده، اشاره بهش خواهم کرد. با مطالعاتی که داریم و من به عنوان یه معلم ساده که کارش مطالعات فرهنگی، عرض می کنم که از قدیم الایام مرکز اصلی سیبل هدف بوده در برابر غرب. یعنی غرب مرکز اصلی رو که می خواسته بزنه، اینجا رو می خواسته بزنه. اگر کسی مطالعه دقیق در راجع به این قضیه رو میخواد، کتاب مثلث مقدس رو بخونه. کتاب مثلث مقدس، راز کینجویی غرب با اسلام و مسلمین، اونجا توضیح مفصول دادم. در این سیبل بزرگی که تمام شرق رو شامل میشه، همه ساکنین این منطقه شرقی هن، در میانشان مسلمانان اهل سنت هستند، در میانشون مردمان لبنان و سوریه و پاکستان و بحرین هم هستند، که نقطه مرکزی ایران، من همواره ازش به عنوان شیعه خانه امام زمان علیه السلام یاد میکنم، صلوات الله و سلام علیه. اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
برای زدن این نقطه مرکزی همیشه دارت رو پرتاب میکنیم، تیر رو نشانه میریم، کم تیر و کمان برای زدن این نقطه مرکزی تنظیم میشه. اگر کسی حلقه بی پیرامونی هم زد بی نصیب نمیمانه. غرب همواره به قصد زدن شرق و نقطه مرکزی شرق تیر پرتاب کرده و میکنه، به دلیل اینکه نابترین حوزه فرهنگ ولایی تو این منطقه در جای دیگه نیست. هر چی شما از این نقطه مرکزی دور بشید تقلیل پیدا میکنه کینجویی در برابر غرب. غرب صهیونی، ائتلاف صلیب و صهیون تخفیف پیدا میکنه، چنان که چینی ها، کره ای ها با آمریکا و انگلیس پالوده میخورن، چنان که در اینجا عربستان و اردن برای هم پپسی باز میکنن برای انگلیسی ها و برای آمریکایی ها. در این نقطه هست که عرض کنم هر چه به نقطه مرکزی میرید اصالت حوزه فکری بیشتره و حوزه فرهنگی. هر چه از نقطه مرکزی دورتر بشید از اصالت کاسته میشه، تا زمانی که دیگه رنگ میبازه. ژاپن غربی است از نظر حوزه فرهنگی و تمدنی، ژاپن اساسا غربیه، غربی شناخته میشه نه شرقی. چهار نوع دشمنی درباره این منطقه اتفاق افتاده. من به اختصار خواهم گفت که گفتم غفلت از خصم کردیم، لایه ها رو حالا ببینید. چهار نوع کینورزی درباره این منطقه وسیع و مخصوصا منطقه مرکزی بوده. برخی هاشو هممون آشنایی داریم، ازش به عنوان چهار گونه دشمنی یاد کردم که هرچه از لایه سطحی دشمنی عقب‌تر میریم به لایه‌های ژرف و عمیق دشمنی میرسیم. خب صورت اول دشمنی رو همه باش آشنایی دارن، جنگ میدانی. دشمن آشکار، سلاحش هم آشکار. عراق مسلسل، قناصه، توپ، تفنگ. لباسش معلومه، تانکش هم معلومه، رنگ لباس ها و تانکاشون هم معلومه، هواپیماشون هم جنس هواپیما و هم رنگ هواپیماشون معلومه. جنگ آشکار، دشمن آشکار، استراتژی انهدام و قطع دست هاست در این جنگ آشکار. تجربهش هرچی میخواین برین سراغ بگیرید جلو، ولی یک جدیدترین تجربه، تجربه 8 سال دفاع ماست. تجربه 8 سال دفاع، تجربه ساده ترین تجربه جنگی ماست. بزرگ، وسیع، خرابی زیاده، 8 سال طول کشیده. عرض می کنم ساده ترینش بوده، چون تکلیف معلومه، استراتژی دشمن قابل کشفه، آمده قطع بکنه، خراب کنه، بگذاره بره. استراتژی معلومه، میدان عمل معلومه، هیئت بیرونی عمل معلومه، سلاح هم معلومه. پس این جنگ خیلی ساده ایه. پس تجربه اول. تجربه دوم یا لایه دوم جنگ دیپلماتیکه، جنگیه که دشمن آشکاره اما سلاحش پیدا نیست، قناسه‌شو نمیبینی. چیفتنه چیه؟ با چی میاد میدان؟ تانک چیه؟ نمیشناسی. دشمن معلوم، سلاح نامعلوم. جنگ میزهای کنفرانسه، جنگ سازمانهای بین المللیه، جنگ امر آس و مالک اشتر نخعیه. بدر نیست، احزاب هم نیست، جنگ پیچیده تریست. استراتژیش فریب و نیرنگه. اونجا استراتژی انهدامه و قطع دسته. در جنگ نوع دوم جنگ عجیبیست که در میدان سیاست اتفاق میفته. امر آس در برابر مالک اشتر نخعی میخوان قرارش بدن، متاسفانه مالک اشتر نخعی رو میذارن کنار. چی میفرستن جلو؟ ابو موسی اشعری رو میفرستن جلو، امام علی علیه السلام رو منزوی میکنند. استراتژی فریب و نیرنگ. در تمام سالهای حضور استعمارگران و تعامل استعمارگران جنگ دیپلماتیک بوده. از زمان قاجار بوده، در زمان پهلوی بوده، در جمهوری اسلامی هم 30 سال این جنگ بوده. نگاه کنید این جنگ ها به موازات هم آمدن جلو. یعنی در زمان 8 سال دفاع مقدس ایران این جنگ دوم دیپلماتیک هم بوده همزمان. اما یه زمان فراز و فرود بیشتر داره، یه ما کمتر. دفتر جنگ اول که سلاح آشکاره و دشمنم آشکاره بسته میشه، این دفتر گشوده تر میشه، بازتر میشه، پررنگ تر میشه. الزامن دقت کنید، الزامن کسانی که در جنگ اول نام‌آورند نمیتوانند در جنگ دومم نام‌آور باشن. این اشتباه رو ما همیشه میکنیم، چون ادبیات فرق میکنه، سلاح فرق میکنه، استراتژی فرق میکنه. نمیتونید گمان کنید هر که در میدان اول میداندار بود یعنی شایستگی حضور در میدان دومم داره. نمیتونید، نباید کار بکنید. بله، اگر مردانی را یافتیم که تمام ویژگی های لازم را برای حضور در میدان دوم دارن، سلام نه، استفاده کنید. ولی قاعده نکنید هر که در میدان اول بوده چراغ سبز، کارت سبز، در میدان دوم هم وارد بشه. نتیجه چی میشه؟ خیلی خسارت میبینیم. لذا جنگ دوم هم بوده، الان هم ما در این 30 سال در حوزه دیپلماتیک آسیب هایی بسیار زیاد دیدیم، چیزایی بردیم، چیزایی هم دادیم، چیزایی امتیاز گرفتیم، چه امتیازایی هم دادیم. میخوام بگم ما صورتهای کینورزی را در این 30 سال تجربه کردیم. این دومین پیچیده تر، حضور درش سخت‌تر و زمان درازی میبره که نتیجه بده. ولی باید ادبیاتش رو بدانی. شما با امر آس روبروی. سیاست در عصر ما بر مبنای آموزه های کی؟ ماکیاوله. سیاست و ملکداری در عصری که ما زندگی میکنیم مبتنی بر نگرش ماکیاول به عالمه. بر این ادبیات رو بدونیم. ما اگر اومدیم با ادبیات دینی صرف بدون شناخت ماکیاولیزم وارد شدیم، دائم وقتی آسیب میبینیم تعجب میکنیم چرا آسیب میبینیم. شیطان را امید میبندیم مسلمان بشود. مثل این که کسی اراده بکنه سگ رو تو دریا چکار کنه؟ طاهر کنه. میشه؟ حتما خوندید یا نخوندید ببینید. حسن مقدم از نمایشنامه نویسان دوره اول مشروطیته. یه نمایشنامه داره به نام اسماعیل خان از فرنگ برگشته. یه اسماعیل خان یه فرنگ بوده، از فرنگ برگشته آمده، یه دایی هم داره، همه رفتن استقبالش، با خودش سگ آورده. داییش هم مذهبی مؤمن انتقادی این نمایشنامه. میگه که این سگه که نجسه. میگه برو با من هر روز با آب و صابون اینو میشونم. کجا نجسه؟ نجسه. این در واقع سگ نجسه، با آب و صابون هر روز صبحم طاهر نمیشه. ادبیات، ادبیات ویژه ایست، عملکرد، عملکرد ویژه ایست، ذاتاً مبتنی بر دریافت‌های ماکیاولیه. و اگر ما با میریم و بعداً میبینیم نتیجه نمیگیریم، باید تجدید نظر بکنیم در تعاملمون. در هر صورت نوع دوم دشمنی بود، اما نوع سومی پیچیده‌تر از دومی میشه. دشمن پنهان عکسش، سلاحش آشکاره. اولی هر دو آشکاره، دومی سلاح پنهانه، اما دشمن میدونید. یعنی شما پشت میز کنفرانسی میری که امریکایی، انگلیسی، فرانسوی، یعنی نشسته همونایی که با عراق چی بودن؟ همراه بودن. پس میدونی که پشت میز کنفرانس امریکایی، انگلیسی همونا هستن، اما سلاحشو عوض کرده در جنگ دومی. در جنگ سومی پیچیده میشه. دشمن میره قایم میشه، سلاحش بیرونه، خودشو نمیبینی. جنگ ویژه‌ایست که استراتژی تضعیف دست ها و رخنه از درونه. استراتژی تضعیف دست ها و رخنه از درون. در اولی استراتژی انهدام و قطع دسته، در دومی استراتژی فریب و نیرنگه، در سومی استراتژی چیه؟ تضعیف دست ها و رخنه از درون. دوره اول انقلاب اسلامی، دهه اول جنگ آشکاره، بلافاصله حرکت دیپلماتیک شروع میشه. از سال 1368 در ایران جنگ چی شروع میشه؟ سوم. نوع جدید جنگ، جنگ تهاجم فرهنگیه. جنگ سینماها، جنگ نشریات، جنگ رسانه‌ها، جنگ دوربین‌ها، جنگ قلم‌ها. سلاح آشکاره، میدونی قلمه، میدونی دوربینه، میدونی پورنوگراف میسازه، میدونی موسیقی مبتذل داره میسازه، میدونی طنزهایی که میسازه جهت داره، ولی دشمن قایم شده، در لباس خودی داره عمل میکنه. لباس اسلامی به تن کرده، رخنه از درونه. از نظر من ایران بیشترین ضربه رو از این منطقه خورده، نه در اولی. در اولی ما اصلا ضربه نخوردیم، در دومی کمتر ضربه خوردیم، در سومی ما بیشترین ضربه رو خوردیم، چون دشمن قایم میشه. این جنگ فرهنگیه که از سال 70 تا حالا حداقل من باش درگیرم، در جریان تهاجم فرهنگی از سال 70، 20 سال من با این جریان درگیرم. آثار میان، از مجاری قانونی هم میان، متدینین هم مجوز میدن، اما اینا با کدام هویت، با کدام گذرنامه، با کدام شناسنامه، در حوزه‌های مختلف بیشترین امتیازها رو هم میگیرن. این جنگ، جنگ سوم، جنگ فرهنگی بسیار پیچیده است. در اغلب موارد در حوزه جنگ فرهنگی ما شکست خوردیم، اغلب موارد ما شکست خوردیم. یه قلم که بعداً خواهم گفت انقلاب فرهنگی در ایران حادث نشد. اگر وزیری ادعا داره بیاد اینجا تو با هم حرف بزنیم. اگر وزیر فرهنگی در جمهوری اسلامی ادعا داره که انقلاب فرهنگی کرده، بیاد بشینیم. من یه دانش آموز کوچک، اونم یه معلم بزرگ. اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی مدعی اینه که انقلاب فرهنگی اتفاق افتاده، اینجا صندلی بذاریم با هم بحث بکنیم ببینیم شد یا نشد. در این جنگ ما همچنان درگیریم تو این زمان ها. از دومی و اولی پیچیده تر بوده، هنوزم باش درگیریم. هنوز از اولی تهدید میشیم، در دومی در سازمان‌های جهانی هر ماه، هر دو ماه، سه ماه میریم و برمیگردیم، در سومی در خانمون درگیریم، در خونمون باهاش درگیریم. و در همین جنگ بسیاری از مردان مرد در حوزه قلم و تحقیق و سخن منزوی شدن. در همین حوزه بسیاری از مردان مرد قلماشون گذاشتن تو جیبشون، دیگه اثری نمی نویسن، اثری خلق نمی کنن. در همین میدان رها و گسترده روزنامه های زرد، مجلات زرد، فیلم های زرد، که دیگه اینقدر از نظر وفور و فراوانی چشم ها رو پر کرده که دیگه کسی حوصله‌اش نمیشه بره نقدش کنه، کسی دیگه حوصله‌اش نمیشه بخواد بررسیش هم حتی بکنه. پس درگیریم. اما آخری، صورت آخری در جنگ در تاریکی قابل شناساییه. جنگ در تاریکی، دشمن پنهان، سلاح هم پنهان. استراتژی، استراتژی برگشت لوله تفنگه، برگشت دادن لوله تفنگ به سمت خودیست. نبرد، نبرد فراماسنر هاست. میدان نبرد شوالیه ها هستن، شوالیه های مجامع مخفی هن که به قصد سکولاریزه کردن همه فرهنگ و تمدن و معتقدات به میدان آمدن. از دیروز آمدن؟ نه خیر، سالهای ساله که اینا حضور دارن در این میدان، شوالیه هاشون میدانداری میکنن، سالهای ساله که کسی هم کاری به کارش نداره. الان یکی از مرزها مورد هجوم قرار بگیره، با سه سوت 14 تا لشکر حرکت میکنه به سمت کجا؟ غرب و شرق و جنوب شمال، از کجا؟ غیر از اینه؟ اما با 1000 شیپور نمیتوانید جماعتی رو خالصانه مخلصانه در جنگی بیارید که جنگ فرهنگیه. میگه چقدر مشکل داریم؟ اما در این چهارمی چی؟ اصلا شناسایی شده؟ نه. ازش گفتگویی هست؟ نه. آنچه میگن واقعیت داره؟ از بنده بشنوید؟ نه. نمیشناسن که دارن میگن. اه بله نمیشناسن. اونایی که دارن میگن نمیشناسن. نمیشناسن. موضوعی نیست که به این سادگی شناخته بشه. پیچیده است. ابزار عجیبه، یعنی ما با خودمون، با پول خودمون و با امکانات خودمون ابزار این دشمن را میسازیم، مزین میکنیم، پرورش میدیم، آبیاری میکنیم، رنگ و لعاب میزنیم، خودمون برای دشمن، خودمون برای دشمن این کار رو میکنیم. اینقدر پیچیده است. جانمایه حوزه ادبیات دانشگاهی ایران از 70 سال پیش تا به الان جانمایش جانمایه ماسونیه. چی؟ رشته چی؟ اقتصاد؟ نه، ادبیات. یعنی همونجا که مولوی رو درس میدن، تاریخ ادبیات درس میدن، حافظ رو درس میدن، حافظی را و مولوی را و شیخ اشراقی را معرفی میکنن، درس میدن، دانشجو لیسانس و فوق لیسانس و دکترا میگیرن که آموزه های او هیچ نسبتی با حقیقت افکار و اندیشه مولوی و سعدی و حافظ ندارد. هیچ نسبتی ندارد. چون پای گذاری توسط جریان‌های ماسونی بوده، معلمان تربیت شده تو این میدان آمدن، برای همون میدان کتاب تألیف شده، پژوهش صورت گرفته، دیدگاه ویژه داره، ادبیات ویژه داره تا بشه در آوردش و شناختش. یه روز رفته بودم برای سخنرانی دانشگاه علامه طباطبایی، گروه اقتصاد، سالونی دارن طبقه 4، اونا که دانشجو علامه هستن میدونن من کدوم سالون من میگم، طبقه 4 از راه پله‌ای که میرید بالا، شما وارد میشید از پله‌های اول تمام اقتصاد، عکس اقتصاددانان یهودی چیده شده تا جلو اون سالون، از پایین تا بالا. یعنی چی؟ یعنی دانشجویی که قربتاً الالله زنگ نماز زور که میشه میدوه وضو میگیره میره صفحه اول نماز جماعت، اقتصاد چی میخونه؟ اقتصاد یهودی میخونه. تقلیل یافته شکیل زیبای شاعرانش، دیدگاه ادوارد براون و شرق شناسان آمریکایی، مولوی نیکلسون، شاهنامه آلبر ماله، عرفان و تصوف زاهدانه اهل سنت مستشرقان انگلیسی در کجا؟ زبان و ادبیات فارسی میخونه. خیلی پیچیدن. یعنی میدان پیچیده است که طراحی شده، حضور پیدا کردن در تاریکی. کجا هستن؟ کجا بیدین سراغشون میخواین بگیرین؟ نه پرچم داره، نه اتاق داره، نه دکه داره، نه لباس معینی به تن کرده، کسی ازش سوال نمی کنه. اتفاقا بسیاری از اینها ارج گذاشته میشند و بسیاری از اینها در مجامع بزرگ صاحب لوها و قالیها و مدالها و امثال هم میشند و همونها طی 30 سال گذشته آرام آرام کار خودشونو کردن، اجازه ندادن تحول فرهنگی رخ بده، اجازه ندادن کتابها متحول بشه و هر کجا یافتن یک مرد و زن جوان فرهیخته اندیشمند سوال کننده حزب اللهی بود که میخواست دکترا بگیرد، با هر لطایفی هیالی بود چرا کردن؟ زدنش. نقیرم خودشون پرورد. این بخش دشمنی و وجهه چهارم دشمنی بسیار پیچیدن. عرض کردم هنوز مرد ورود به این میدان رو من نمیشناسم. من نمیشناسم. این میدان رو من خوب میشناسم. اما مرد این میدان رو عرض میکنم به صراحت میگم نمیشناسم. با سقوط پهلوی 50 لژ ماسونی در ایران بوده. با بگیر و ببند و اطلاعاتی که به دست آمده 5 لژ کشف شد. بقیه چی شد؟ کیا بودن؟ کجا رفتن؟ مگر فقط افرادن اینها در طی یک زمان دراز زاد و ولد کردن، یعنی مردان و زنانی را تربیت کردن که مثل اونا می اندیشن، مثل اونا فکر می کنن، مثل اونا تعلق خاطر دارن، مثل اونها نگرشی به هستی دارن، مثل اونها آموزه هاشون رو به نسل 2، 3، 4، 5 چکار میکنن؟ منتقل میکنن. آنچه در کشور انجام میشه بیشتر مطالعات برنامه ایه نه استراتژیک. یعنی هر معمولا دولتی میاد، دولت ها وقتشون بسیار کوتاه، 4 سال، 5 سال، نهایتا 8 سال، و یک مقدار بودجه دارن، یه سری کارهایی که باید در حوزه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آموزش، پرورش انجام بدن. برنامه های رو زود تنظیم میکنن، بودجه سالانه میگیرن. برنامه های فصلی به جای مطالعات استراتژیک. به همین خاطر میبینید یه رئیس جمهور میتونه کل این سفینه و این کشتی رو ببره کجا؟ شرق. یه دوره بعد یه رئیس جمهور دیگه بیاد چیکار کنه؟ این سفینه رو ببره کجا؟ غرب. چرا؟ اگر مطالعات استراتژیک پایه داشت و حرکت‌ها بر اساس مطالعات استراتژیک و بر مدیریت استراتژیک بود، اینجور نبود که یه رئیس جمهور بتونه 180 درجه ببرتش به سمت شرق، یه مرد یه نفر بیاد کجا ببرتش به سمت غرب. یکی در حوزه اخلاق و مناسبات فرهنگی از این سمت بره، دیگری بیاد از این سمت بره، یکی در اقتصاد به شرق بره، یکی بعداً بیاد در اقتصاد به غرب بره. این در اقتصاد، در سیاست، در کشاورزی، در تعلیم، در تربیت، در همه چیزه. این قفلت از مطالعات استراتژیک باعث شده که تقریبا هر از چندی بسیار از نیروهای انسانی و مجالها و فرصتها و سرمایه‌ها چی بشه؟ یا حرز بره یا صرف خونسا کردن نتایج سوء مرتبه اول بشه. این جایگاه خاصی داره، باید در این باره حد اقل تجدید نظر جدی بشه. قفلت از انقلاب فرهنگی اصلا نگفتنی نیست. همه شاه بیت همه حرفای بنده بوده تو این دو جلسه. همین اندازه که ما انقلاب فرهنگی رو موفق نبودیم. کسانی متولی بودند ولی به اعتراف عزیزان و بزرگان، اینهایی که متولی این امر بودند، اینها اهتمام جدی براش نداشتن. اونا هم وظیفه اصلی رو فراموش کردن، مبتلا به تاکتیک ها و تکنیک ها شدن. یعنی به جای طراحی استراتژی و سیاست گذاری کلان، مبتلای چی شدن؟ تاکتیک ها و برنامه ها شدن. اونا یه سری برنامه بهشون میدادن، اجرا میکنن، برنامه خرد ریز موردی، بودجه فلان دانشگاه چی میشه، رئیس فلان دانشگاه چی میشه، 6 سال رو رئیس فلان دانشگاه حرف میزنن، روزنامه‌نگاران بازارش داغ میکنن. 6 سال هم رو تغییر این مدیر حرف میزنن، روزنامه‌نگاران بازارش داغ میکنن. همش هم سیاسیه. خب کار شما چی بود؟ انقلاب فرهنگی کجا رفت؟ ضمن اون که مدیران اگر بیان به این مباحث مهم بپردازن نمیتونن کارنامه بدن. چرا؟ چون میگه بعد از اینکه 4 سال از اینجا بخوام برم، عمرشون هم بسیار کوتاه، 2 ساله. این دوران که عمرش شده 6 ماه، دوران مدیریت خیلی کوتاست. در دوران مدیریتی کار کلان نمیتونن بکنن، ترجیح هم میدن نکنن. چرا؟ چون بازار 4 تا همایش بین المللی و منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و در هوای گرم برن شمال ایران در هوای سرد برن کجا؟ کیش و قشم. چهار تا همایش بین المللی اجرا میکنیم و خبراش هم در رسانه ها پخش میشه و این آقایون عنوان پیدا میکنن. وقتی که غفلت میشه از انقلاب فرهنگی در اثر این که تحولات بزرگ اتفاق نمیفته در این حوزه، مدیران هم میان تن میدن به این شرایط، به جای مطالعات کلان جدی برنامه ها رو میاندازن جلو، تاکتیک ها رو به جای استراتژی ها به کار میبرن، در حالی که تاکتیک باید از دل استراتژی بیاد بیرون و توسط استراتژی باید حمایت بشه. اون تاکتیک، تاکتیک داره استراتژی نداره. به همین خاطر الان هوا سرده یه تاکتیک به کار میبره، گرم شد تاکتیک رو عوض میکنه، پول و سرمایه و اوقات از بین میرن. غفلت از اجرای حدود الهی. اجازه بدید خیلی وارد این بخش نشم، فقط همین اندازه بگم که جا داره تأمل کنیم ما حدود الهی را چنان که شایسته و بایسته است و متناسب و شایسته و زیبنده این عناوین بوده به کار نگرفتیم. از اینجام خیلی ضربه خوردیم. اما آخری کوتاه میگم و قطع میکنم چون کار باش دارم. آخری رو باید اول می آوردم، اما آخر آوردم. نه به دلیل آن بود که شأنش پایینه، برای این آوردم که عرض کنم غفلت آخری مادر بروز بقیه غفلت است. یعنی اگر ما به حقیقت در این موضوع و با جدیت تأمل می کردیم، چه بسا گرفتار اون شکتای بالایی هم نمی شود. در گفتگوی مهدوی و سخن گفتن از فتنه‌های آخرالزمان هنوز دفتر اول و برگ اولم باز نشده. ما یه گفتگوهای شاعرانه احساسی داریم، ره به دهی هم نمیبره، خاصیتی هم نداره، چیزی هم از توش بیرون نمیاد. شاید اگر به صورت جدی این گفتگو آغاز بشه، مقدمه ای بشود برای خلاص شدن از چی؟ اون ششتای بالایی. با مطالعه بنده از نگاه منه، ممکنه نگاه قابل نقد باشه، ممکنه نفر بزنه اصلا همه رو و هم شخ بزنه فکر بنده رو. سخن من اینه، دفاعم ازش میکنم. اگر به نحوی که شایسته است وارد این حوزه از گفتگوهای مهدوی موعودگرایانه و شناخته آخرالزمان می شدیم، چه بسا مبتلای اون ششته قبلی هم نمی شدیم. ولی به هر صورت غفلت هفتم غفلت بزرگیست که اتفاق افتاده. تقریبا میشه گفت موضوع کاملا به حاشیه رفته است، مدخلیتی در هیچ یک از مناسبات و معاملات جمعی ما موضوع نداره. کجا داره؟ در تقسیم گیری های خرد و کلان ما منشأ اثر نیست. جایی نمیبینید وقتی گفتگو میشود از مجرای گفتگوهای مهدوی و دیدگاه آخرالزمان شناسانه وارد بشن برای تصمیم گیری اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی یا تعلیم و تربیت. اولی رو ببینید، غفلت از شرایط تاریخی. آخری رو هم ببینید. اگر شرایط تاریخی که درش دربارش صحبت کردم فهم بشود، متوجه میشیم زمان گفتگوی چیه؟ مهدوی. زمان گفتگوی مهدوی. یعنی در این زمانی که بختی باز شد به نام خدا، به نام امام عصر علیه السلام این بخت باز شد. یعنی در تمامیت انقلاب اسلامی مرهون باز شدن بخت برای کی؟ حضرت ولی عصر ارواح آل الفدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کسانی که قبلا در گفتگوی من بودن موضوع قوم نشان شده، نقص ایران و ایرانیان در واقعه شریف ظهور میدونن. اگر نه کتاب قوم نشان شده رو ببینید، لوح فجادش رو ببینید. در اونجا گفتگو کردم که ایران و ایرانیان به عنوان سرزمین و قوم نشان شده ای هستند که در زمین سازی برای ظهور همراهی با امام زمان علیه السلام و تأسیس دولت کریم امام چی دارن؟ نقش دارن. من واقع انقلاب اسلامی رو چی میشناختم؟ چی میشناختم؟ اونجا گفتم واقعه شریفی برای چی؟ زمین سازی. زمین سازی که می انجامد به دعوت از مردم و استقبال از چی؟ از امام. زمین سازی برای دعوت از مردم، استقبال از امام. در سالهایی که همه زمینه ها فراهم میشه در اینجا همراهی با امام تا شکلگیری دولت کریمه امام زمان علیه السلام در شرق اسلامی، دولت کریمه‌ای که وقتی به اوج خودش برسه دیگه فرود نداره، همه چیز فرود دارد الا این. چرا نداره فرود؟ چرا؟ چون همه چیز غیر از این موضوع مرگ در خودش داره. امام علیه السلام تجلی اسم حی خداست. امام علیه السلام تجلی اسم حی صاحب زمانه، یعنی زمان در اختیار اوست، عالم در اختیار اوست، حیات در اختیار اوست. وقتی کسی محل تجلی و ظهور اسم حیه، کسی که وجه الله است، کل شیء هالک الا وجهه کیه؟ امام زمان علیه السلام. در روایت مراجعه بکنید، همه چیز هلاک شدنی است، کل شیء تجربه هلاکت میکنه الا وجه الله. به روایت مراجعه کنید، وجه الله کی؟ کیست وجه الله؟ امام مبینه. این امروز امام زمان علیه السلامه، کسی که وجه الله است که هلاکت و مرگ و سقوط و تجربه نخواهد کرد، ابدا در او وارد نمیشه. به همین دلیل این خط نقطه چین رو به کجاست؟ رو به بالاست. اما رو به بالایی که مثل این تجربه فرود نخواهد داشت. او تاریخ غربی باید تجربه سقوط داشته باشه، چون وجه الله نیست. تاریخ و فرهنگ و تمدن غربی محل تجلی اسم شیطانه، حوزه فرهنگی و تمدنیش حوزه فرهنگی و تمدنی شیطانیه، یعنی مرگ ذاتیشه، فرود ذاتیشه، انحطاط ذاتیشه، بحران ذاتیشه، یعنی بحران با خودش داره، بنبست با خودش داره، سقوط با خودش داره، ماندگاریش با بحرانه، ماندگاریش با شتفتنگری است، ماندگاری و دوامش با شیطنته، با آزاره، با اذیته، این که ماندگاری نیست، این عین مرگ نیستیست. ولی در اثر تجربه و تکرار تباهی، فساد، جنگ، جدال و شیطنت برای مدت چی؟ دولت مستعجله، مدتی میمانه، قطعا سقوط خواهد کرد، چون عنصر مرگ درش هست. در دولت کریمه امام به دلیل حضور امام عنصر مرگ نیست، وجه الله اکبره، میرندگی هم درش نیست، تجربه هلاکت نخواهد داشت، چون اسم حی با هاشه، هر روز صبح خورشید به نام مقدس او طلوع میکند. مگه غیر از اینه در روایات؟ هر روز صبح خورشید به اذن او طلوع میکند، در روایات مراجعه کنید. هر روز صبح خورشید به او سلام میکند، به روایات مراجعه کنید. یعنی روز با او آغاز میشه، روز به اذن او شروع میشه، روز به اذن او، به اذن او به گردش در میاد. یعنی زندگی با اوست. السلام علی ربیع الانام، یعنی همیشه بهاره. چرا همیشه بهاره؟ چون پاییز و زمستان رو تجربه نخواهد کرد، چون مظهر اسم حی و بهار و سرزندگیه. شادابی روزگاران با اوست. از اینجا هر چه با او نسبت برقرار کند ماناست. هر که با او نسبت برقرار کند ماناست. هر چه با او نسبت کند برقرار کند ماناست. هر که با او نسبت برقرار کند ماناست. و هر چه این نسبت نزدیکتر بشود، ماندگاری هم چی؟ تضمین میشه، چون حیه. در میانه بحرانم راه خلاصی وجود نداره. زمان زمان بحرانه، نگاه کنید. زمان زمان بحران ایدئولوژی، بحران در طبیعت، بحران در اخلاق، بحران در محیط زیست، بحران در اقتصاد، بحران در کفت و زهرمار، همش بحران دیگه. غیرتی نیست که. حالا کسی بیاید به کشتی بحران زده بچسبد، با کشتی میره کجا؟ میره زیرا. کشتی خودش در گردابه، تو میای به این کشتی میچسبی که چی؟ وقتی کشتی در حال سقوط و غرق شدن است، عاقلانه ترین راه چیه؟ بپر بیرون از این کشتی، وگرنه با کشتی کجا میرید؟ زودم باید بپری بیرون. چرا؟ چون وقتی کشتی میخواهد فرو برود در دل اقیانوس و دریا، نیروی مکشی ایجاد میکنه که از یک شعاع بزرگ هرچه پیرامونشه با خودش چیکار میکنه؟ میبره زیر آب. پس زودتر بپر بیرون و ازش چی شو؟ دور شو. امید نجاتت هست و تو میایی در این میدان پر بلای، پر تزاهم و پر بحران و پر التهاب، کشتی تو توی این بحران وارد میکنی. اقتصادش در بحرانه، با او میبندی خودت رو. تکنولوژیش در بحرانه، با او خودت رو میبندی. جهان مدرنیتش توسط خودش زیر سوال رفته. تو میایی با تمام قدرت همه چی رو به سمت مدرنیته میبری؟ یعنی به سرعت میدویم و به جلو میریم، به جلو بحران میریم، نه از بحران کنارگیری، به استقبال بحران میریم. چرا به استقبال بحران میریم؟ چون شرایط تاریخی رو نمیشناسیم. شرایط تاریخی که نمیشناسیم هیچ. آنچه خداوند به عنوان ثروت اصلی هم برای خلاصی از بحران در اختیار ما گذاشته، به اشتکار میکنیم، بی اعتنائی میکنیم. و هر کس آمد گفتگوی مهدوی داشت و سخن از حضرت گفت، یه لگد میزنیم یا اتهام میزنیم پشت پیشونیش. و من عرض میکنم عوامل نفوذی در دستگاه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در جمهوری اسلامی از این مورها برای خارج کردن مردان دلسوز و گافریخته چه کار میکنن؟ استفاده میکنن. مسئولان رو میترسونن، میترسونن واردش نشه. عرض میکنم از این اتهامات استفاده میکنن، چون میداند دشمن، میداند که اگر باب این گفتگو باز بشود، انقلاب اسلامی بیمه میشه. وقتی جانها به اسم حی و مظهر اسم حی که هلاکت نمیپذیرد گره خورد، استعداد زندگی و بهار شدن و بهاری شدن پیدا میکنه و میاد در ریلی قرار میگیره که این ریل او را به سمت مدینه منتظران میبره، انسان منتظر، جامعه منتظر، استقبال از امام زمان علیه السلام، همراهی با امام زمان علیه السلام، تأسیس دولت کریمه مانا. و دولت کریمه مانا تا روز قیامت دوام پیدا میکنه. به همین خاطر بعد از تأسیس دولت کریمه امام زمان علیه السلام هیچ معارضی پیدا نمیشه، هیچ گسستی و هیچ شکستی برش وارد نمیشه، تداوم پیدا میکنه تا قیامت کبرا. چند سال خدا میدانه، چند صد سال خدا میدانه، چند هزار سال، صریح عرض میکنم، نگید چند سال، بگید چند صد سال ادامه پیدا میکنه، نگید چند صد سال ادامه پیدا میکنه، بگید چند هزار سال ادامه پیدا میکنه. دولت کریمه اش وقتی تأسیس شد چند هزار سال ادامه پیدا میکنه. ببین دشمن از چی میترسه؟ شیطان از چه میترسه؟ دشمن این حیات تو میخواد، شیطان این حیات تو میخواد، این حیات فاسد رو میخواد، این حیات فاسد رو میخواد تداوم بده، کش بده. در حالی که اگر جانها و دلها گره بخوره به زلف یوسف فاطمه زهرا سلام الله علیها، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اتفاق شگرفی در جانها میفته که قابل گفتگو الان نیست.